الرحمن الرحیم. مسئله 15 هم درباره مکاسب محرمه راجع به حرمت قمار است. این قسم از مکاسب محرمه داخل در اون نوعی است که حرمتش برای حرمت عمل هست، یعنی چون این عمل شرعا حرام است کسب او هم محرم است، یعنی چون تکلیفاً محرم است وضعاً هم محرم خواهد بود. اگر کسب محرم شد، پولی که در قبال اون دریافت می شود حرام خواهد بود، به ملکیت در نمی آید، باید به مالک اصلیش برگرده و مالنده. حرمت این قسم از مکاسب محرمه نظیر بیع اعیان بیفائده و مانند اون نیست که چون بیفائده است کسبش باطل است، بلکه چون شرعا حرام است کسبش باطل است. البته اگر چیزی شرعا حرام بود، معناش آن است که در نزد شارع مقدس این شی مسلوب المنفعه است. وقتی مسلوب المنفعه بود، پولی که در قبال او گرفته می شود از سنخ اکل مال و باطل است. کسی که عمل بیفائده را به دیگری واگذار کرد و در قبالش پولی دریافت کرد، یعنی چیزی نداد و پولی گرفت، این شکل مال و باطل. بطلان کسبهای محرم برای این جهت است که اگر یک چیزی را شارع مقدس تحریم کرد، یعنی در نزد شارع این شی مسلوب المنفعه است. اگر کسی بخواهد در برابر این، حالا خواه عین باشد خواه مال عمل باشد، مالی دریافت کند، این شکل مال باطل. در جریان قمار که میگوین از مکاسب محرم است، یعنی از همین سنخ است. درآمد قمار محرم است، یعنی قمار یک کسب باطلی است برای اینکه خود این قمار یک کار محرم است. وقتی این کار محرم شد، یعنی در فضای شریعت مسلوب المنفعه است. وقتی مسلوب المنفعه بود، چیزی که در قبال مسلوب المنفعه گرفته می شود اکل مال باطل است. این ترسیم اولیه مسئله. برای قمار صوری ذکر کردن و این است که این صور چهارگانی که برای قمار ذکر کردن، بعضی از اونها حکم روشنی دارد در جهت اثبات یا نفی، بعضی از اونها مبهم و تاریک است. اون قسمی که روشن است این است که قمار با ابزار متعارف همراه با برد و باخت باشد. اگر بازی با ابزار معد برای قمار صورت بگیرد و با برد و باخت همراه باشد، این یک قسم روشن و بیان القی است که حرمت تکلیفی دارد از یک سو، حرمت وضعی یعنی بطلان و معامله از سوی دیگر. این قسم اول. قسم چهارم که در مقابل این است، او هم بیان الرشد است و این است که بازی با ابزاری باشد که برای قمار ساخته نشده و برد و باخت هم درش نباشد. همین مسارعه، انواع و اقسام ورزش ها، فوتبال، والیبال، کشتی‌گیری و مانند آن، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر مغالبه با ابدان، همین مغالبه با ابدان همین کشتی‌گیریه. این گونه از بازی ها نه با ابزاری است که برای قمار آماده ساخته شد و نه برد و باخت درش است. این بیان الرشد است، این صورت چهارم. اون صورت اولم بیان الغی است. دو صورت در وسط هست که مورد بحث است، و اینه که بازی با ابزار آماده برای قمار باشد ولی بدون برد و باخت. قسم دیگر آن است که بازی با برد و باخت باشد ولی با ابزار قمار نباشد. قهرن این چهار صورت محور بحث می شود، بعضی روشن و بعضی مبهم. پس بازی با ابزار قمار با برد و باخت، این فرع اول. بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت، فرع دوم. بازی با برد و باخت بدون با ابزار غیر قمار، فرع سوم بازی با ابزار غیر قمار و بدون برد باخت، این فرع چهارم که فرع اول و فرع چهارم روشن است و فرع دوم و سوم است که محل بحث است. در جریان ابزار قمار، این چون کار قراردادی و صنعتی است، نظیر ابزار صناعی نیست. این مثل خمر نیست که در طول زمان خمر خمر باشد. ابزار قمار گاهی در یه عصر و مصری ابزار قمار است، گاهی هم مهجور و متروک است که اگر نرد و شطرنج و سایر ابزار در یه دوره ابزار قمار بود و در دوره دیگر ابزار بازی است، نه ابزار قمار، اصلا آجز آلات قمار نیست، کسی با او قمار نمی کند، یه ابزار دیگر اختیار آش اختیار شده است. این چون امر صنعتی است نه امر طبیعی، در طول زمان با قرار داده مردم عوض می شود، برخلاف خمر. در جریان خمر چون حرمت رفته روزات این طبیعت، این امر طبیعی است نه امر قرار دادی، بنابراین خمر در ابد و دهر محرم خواهد بود. ولی نرد و شطرنج از اون جهت که ابزار قمارن متعلق نهیان. حالا اگر در یه سرزمینی یا در یه زمانی اینها از ابزار قمار بودن به در آمدن، کسی با اینها قمار نمی کند، این دیگه میشه ابزار غیر قماری. خب پس این فرق طبیعی و صنعتی. حالا اصل مسئله اگر ثابت شد به اینکه قمار محرم است، یعنی این کار محرم است، این کسب هم محرم خواهد بود، یعنی این کار محرم تکلیفی مستلزم اون حرمت وضعی هم هست و محور اصلی بحث مکاسب محرم هم اون حرمت وضعی است. وقتی میگن فرون کسب محرم است، یعنی درآمدش محرم است، یعنی این کار باطل است. برای اثبات حرمت قمار به وجوه استدلال کردن، به اجماع استدلال کردن، به آیات و روایت استدلال کردن، به اون دلیل عقلی استدلال کردن و مانند آن. اجماع در مسئله مسلم هست، اتفاق کل هست، لاشن با بود آیات و روایات چنین اجماعی که محتمل المدرک بلکه مظنون المدرک است نمیشود بهش اعتنا کرد. پس اینی که افرادی بعض از فقها مثل مرحوم نراقی رضوان الله در مستند فرمود که اجماع عمده است و مورد اعتماد است، این سخن ناتمام است، بلکه باید گفت آیه تام است، آیه معتمد است. یکی از کارهایی که بالاخره خواسته یا ناخواسته باعث بیرون رفتن قرآن از حریم حوزه ها شد همین برداشت است که میگن این آیات در صدد مقام اصل تشریع از اطلاق ندارد. بسیاری از آیات در صدد بقای بیان حکم است، چطور اصل تشریع است و اطلاق ندارد؟ و اول باید آیه رو مطرح کرد، اومد در پناه آیه روایات رو مطرح کرد، اونگاه اجماع قدر خاص خودش پیدا میکند. اینکه شما ببینید غالبا در کتاب های فقهی، تو بحث های فقهی از قرآن مطرح استمداد نمیشود، وانکه بسیار از اینها ریشه قرآنی دارد. خب پس این سخن ناسواب است که بگیم اجماع اصل است. و بارها هم به عرضتون رسید، دیگران اجماع را جز منابع دینی میدونند و چون اصول قسمت مهمش دست اونها بود، و الان اصول رایج ما هم این است که میگوییم منابع دین ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، که اجماع را در قبال سنت قرار میدیم، در حالی که اجماع بارها بر ازون رسید به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است. اجماع در مقابل سنت نیست. اگر لطفی شدیم، اگر دخولی شدیم، اگر کشفی شدیم، همه اینها به رضای معصوم علیه السلام یا دخول معصوم علیه السلام برمیگردد. اجماع دلیل مستقل دینی نیست که در مقابل سنت باشد. سنت معصوم علیه السلام حجت است کل قرآن. این سنت یا از راه خبر متواتر کشف می شود، یا خبر مستفیض کشف می شود، یا خبر واحد غیر مستفیض کشف می شود، یا شهرت فتوایی کشف می شود، یا شهرت روایی کشف می شود، یا به اجماع کشف می شود. اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است، منبع دین همین ستاست ولا غیر، کتاب است و سنت است و عقل. اون سنت از یکی از این راه ها کشف می شود، اما اون آیون اهل سنت خود اجماع را منبع مستقل می دونند در قبال سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در قبال قرآن. یعنی میگن رأی مردم، مردم یک عصر اگر بر چیزی اتفاق کردن همین به نفسه حجت است، اون که غالب معصوم و دخول معصوم و رضای معصوم و کشف از رضای معصوم قائل نیست. خود اتفاق الکل برای او جز منبع اساسی دین است، به استناد اینکه لا تجتمع امتی علی الخطا و ماننده. خب بنابراین اینی که برای نراقی رضوان لری به دیگران فهماند که وحوال اصل، وحوال عمده، وحوال معتمد، باید این رو کنار گذاشت، باید گفت قرآن حوال اصل است و در کنارش روایات است. و اگر فقها رضوان الله علیهم این مطلب را فرمودن برای که آیات کریمه در کنارش اصل بود، در روایات فراوان بود، به استناد این آیات و روایات و بعضی از قواعد عقلی کمک گرفتن و فتوا به حرمت کسب دادن برای که این عمل باطل است. خب این هم مطلب دوم. حالا بیریم به سراغ ادله. مهمترین دلیلی که دلالت میکند بر حرمت قمار آیه سوره بارکه مائده است. وقتی این حرام شد، اون آیه سوره آل عمران و آیات دیگر بطلانش هم ثابت میکند. یعنی اگر یک عملی در فضای شریعت مسلوب المنفعه بود، شارع مقدس این کار را تحریم کرد، پولی که در مقابل این کار گرفتی میشود اکل مال باطل است. چرا؟ برای اینکه این کار در فضای شریعت لاشیء است. هر پولی که در قبال لاشیء گرفته بشه اکل مال باطل است. چرا خرید و فروش اعیان بی فائده مثل پشه در هوا و مانند اون این اکل مال، چرا این باطل است؟ این کسب چرا باطل است؟ برای اینکه اکل مال باطل است. در قبال این عین مسلوب المنفعه انسان نمیتواند پول دریافت کند. اگر چیزی در فضای شریعت مسلوب المنفعه بود، اون همین طور است. مسلوب المنفعه بودن قمار را آیه سوره مائده اثبات میکند و اینکه که حرمت تکلیفی است و حرمت وضعی را یعنی بطلان معامله را لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اثبات میکند. برای اینکه اون چه از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استثناء شده است، عنصر محوریش با تجارت به علاوه رضایت، رضایت به علاوه تجارت باشد. در جریان قمار رضایت هست ولی تجارت نیست. چون تجارت نیست اکل مال و باطل است. و چنین چیزی رو صغرایش رو سوره مائده درست میکند، کبراش هم آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما حالا آیه سوره مبارکه مائده که حرمت قمار را اثبات میکند این است، آیه 90 و 91 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. این دو تا آیه کریمه حرمت خمر را، حرمت قمار را، حرمت انصاب و ازلام را، یعنی بخشی به بت پرستی برمیگرده، بخشی هم احیانا به مغامره برمیگرده، با تأکیدات فراوان تحریم کرده که بعضی از آیون این تأکیدات را تا به رقم 9 رسوندن. از اینکه خطاب به مؤمنین کرده برای اینکه اونها هستن که گوش میدن وگرنه همه مکلفن، با تعبیر انما که نشانه تأکید است تثبیت حکم را اعلام کرد. اون حکمی که با انما تثبیت شد این است که خمر، میسر، انصاب، ازلام، این چهار چیز اینا رجسن، آلوده. خب پس با تعبیر انما از یک سو و تعبیر اینکه اینا رجسن از سوی دیگر و من عمل شیطانن از سوی سوم و امر به اجتناب که سر ظهور قوی در حرمت دارد و وجوب اجتناب چهارم، این فجتنبوهو نه یعنی نخورید او رو درباره خمر. بعضی از امور است که جمعی تقلباتش محرم است برابر اون چی که در توحب الاغول آمده، فهمود این از اینها اجتناب کنید، خواه خود عمل باشه، خواه مثلا جریان خوردن خمر باشه یا ساختن خمر باشه، خرید و فروش خمر باشه، حمل و نقل خمر باشه، اجاره دادن یک مکان و انباری برای نگهداری خمر باشه، همه اینها رو مشمول فجتنه بهو، یعنی از این جرم و از این ماده پرهیز کنید. سخن از لا تشرب الخمر نیست، سخن از وجوب اجتناب خمر است. تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید که وقتی بگن اجتناب بکن یعنی این خمر در یه جانب قرار بگیره، شما در جانب دیگر پهلوی او نباش. از فرون عمل تجنب کرد یعنی چی؟ یعنی موضع گرفت، جانب گرفت. اجتناب کرد یعنی چی؟ یعنی موضع گرفت، جانب گرفت، یعنی او در یه جانبی باید باشه. اگر او شرقه شما تو غرب باشید، اگر او شماله شما تو جنوب باشید. این چی نباشد که در کنارش باشید. اگر انسان در کنار او بود تجنب نکرد، اجتناب نکرد، موضع نگرفت، در جانب دیگر واقع نشد. خب فجتنبوه این وجوب اجتناب را میرساند با جمیع شونش. معللم هست به لعلکم تفلحون، وگرنه سرمایه عمر را خسارت میدید، گرفتار خیبت میشوید. بعد هم این رو تحلیل فرمود که انما یرید شیطان، یعنی این که ما گفتیم من عمل شیطان، شیطان از این راه میخواد فتنه کند. انما یرید شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. خمر از اون جهت که گفته باعث زوال عقل است، محبت و وحدت را از بین میبرد. میسرم از اون جهت که مال باخته با مال برنده کینه توزی را در بین دارد، عداوت و بغضا دامنگیر هر دو می شود. یکی باعث زوال عقل است، دیگری باعث زوال مال. خب مال باخته هرگز حاضر نیست با برنده دوست باشد. که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر. یک این مال آسیب رسونی به اون وحدت ملی، امنیت محلی بانه که رابطه مردمی به هم میخورن. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه که رابطه با الله هم به هم میخورن. این کارها هم رابطه مردمی رو به هم میزنه، هم رابطه بین خلق و خالق رو به هم میزنه. کسی که به یاد خداست که تن به گناه نمیده، کسی که دستش به گناه دراز شد از یاد خدا غافل است. گرچه نماز از مصادیق بارز ذکر صلات است، لکن از صلات به خصوصی ها یاد کرده است. فرمود به یسود دکم عن ذکر الله و عن صلات. بعد فرمود فهل انتم منتهون، آیا میشه این نهی رو بپذیرید یا نه؟ این فهل انتم منتهون ابلغ از انتهو است. خب اون انما یک، رکسون دو، من امر شیطان سه، فجتن موک امر از چهار، لعلکم تفلحون که تأکید و تعلیل است پنج، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء شش، و یصدکم عن ذکر الله هفت، و عن الصلاه هشت، فهل انتم منتهون نه. لذا گفتن تقریبا در حدود نه تأکید با نه تعبیر فقهی و اخلاقی حرمت این عناوین چهار گانه را روشن کردن، مخصوصا از اون که خمر و میسر را در کنار انصاب و ازلام قرار دادن. اگر گفته شد مدمن الخمر که عابد الوثن، از اینجا هم مدمن میسر هم که عابد الوثن خواهد بود. حرمت اینها به قدری است که در کنار حرمت بت پرستی یاد شده است. خب پس این کار شرعاً میشه محرم، یعنی جهنم دارد. یعنی در فضای شریعت این کار مسلوب المنفعه است. حالا اگر کسی در برابر این پولی دریافت کند، خواه طرفین بازی از یکدیگر دریافت کنند، خواه طرفین بازی هر کدام برنده شدن از یک شخصیت حقوقی یا حقیقی دریافت کنند، خواه طرفین بازی از یک شخصیت حقوقی یا حقیقی ثالث دریافت کنند، بازنده و برنده، در قبال این کار اگر کسی درآمدی داشته باشد مثل قمارهای عادی که دو نفر قمار میکنن، یه بازنده دارد یه برنده، یه وقت هست یه نهادی یا شخصیت حقوقی برای گرم کردن اون بازار بگد هر کی برنده شد اینقدر به اون میدهم، در قبال این کار به اون جایزه میدهم. جایزه در برابر کسب حلال است، کاری که فی نفس حلال است، مثل اینکه بگن کسی دونده خوبی شد بیشتر دوید اون جایزه میدم، یا هنر دیگر. اما اگه کسی بگوید در برابر قمار به او جایزه میدهم، چون این کار مسلوب المنفعه است در فضای شریعت، جایزه بردارم نیست. پس خواه طرفین از یکدیگر پولی بگیرند، یعنی برنده از بازنده پول بگیرد، یا برنده از یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است دیگری پول بگیرد، یا طرفین مغامره از یک شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری رو اهداف مشؤوم پول دریافت بکنن، همه اینها میشه محرم. یعنی خود این کار تکلیفا حرام است برابر آیه سوره مبارکه مائده. وضعنم باطل است، برای که اکل مال باطل است. این کار در فضای دین کل عدم است. اونگاه در برابر این کاری که کل عدم است، هر گونه پولی گرفته بشود اکل مال باطل است. پس حرمت کسب را از این کریمه نمیشه استفاده کرد، حرمت فعل را از این میشه استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه اون که جایزه گرفت، در برابر این سعی میکند به اینکه رقیبش بیشترون کسی که میگرد یا برنده بیشتر میداد یا به بازنده کمتر میداد یا اصلا نمیداد، این هم یه رقابتی است. خب اینهاش بخشی از اینها حکمت است نه تعلیل، بخشی از اینها تعلیله، اون قسمت دیگرش تعلیل است و عمده همون رئیس بودن است، من عمل شیطان بودن است، امر به اجتناب است به ماننده. خب پس سغرای مسئله از آیات 90 و 91 سوره بارک ماده بخوی برمی آید، کبرای مسئله از لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل برمی آید. این در صورتی است که قمار با ابزار آماده برای قمار باشد یک، و برد و باخت هم باشد برش دو، این هر دو عنصر محوری را دارد. ولی اگرچه اون چه با ابزار قمار، این که فرع اول بود که گفته شد روشن است، فرع چهارم هم که روشن است این است، اگر با ابزار قمار نباشد برد و باخت هم نباشد، نظیر این بازی های متعارف، این به تعبیر صاحب جواهر میگفت که سیره عوام و علما بر این بود که اینها یا مغالبه و ابدان داشتن یا مغالبه و ادوات دیگر داشتن. انواع و اقسام بازی ها هست، کسی این سنگو بخواد بران کنه، وزن برداری کنه و مانند آن، این نه بازی با ابزاری است که آماده برای قمار و نه درش برد و باخت. حالا میمونه بازی با ابزار باشد بدون برد و باخت، بازی با برد و باخت باشد بی ابزار. اونجا که بازی با ابزار قمار باشد بدون برد و باخت، از مبحث مکاسب محرمه بیرون است، چون کسب نیست. تا کسی بحث بکند به این که این کسب وضعاً باطل است یا نه، میمونه حرمت تکلیفی. و قبلا هم ملاحظه فرمودید طرح حرمت این امور در مکاسب محرمه یه سرپلی است برای اثبات حرمت کسب، وگرنه اینکه کتاب عبادی نیست یا بحثای کتاب شهادت نیست. در کتاب عدالت شهادت بگن شهادت باید عادل باشد، اونجا معاصی رو میشمرن، چیزی که مخالف عدالت است اونجا میشمرن. این کتاب کتاب مکاسب است، به حرمت کسب یعنی بطلان کسب. چیزی که از سنخ کسب نیست اصلا نباید اینجا مطرح بشه مگر تردن و استطرادن. اگر بازی با ابزار قمار باشد ولی برد و باخت درش نباشد، تو مکاسب محرمه جایی ندارد، برای اینکه از سنخ کسب نیست. چون که اگر بازی با ابزار غیر قمار باشد بدون برد و باخت، او هم در مکاسب محرمه جایی ندارد، برای اینکه از سنخ کسب نیست. فقط دو قسمش در مکاسب محرمه جا دارد، یکی بازی با برد و باخت و با ابزار قمار، دومی که بازی با برد و باخت بدون ابزار قمار بلکه ابزار دیگر. خب پس این دو قسمش، یعنی بازی با ابزار قمار باشد ولی برد و باخت نباشد، ممکنه مورد بحث قرار بگیرد که آیا تکلیفاً محرم است یا نه، مشمول آیه است یا نه، مشمول روایات باب هست یا نه، ولی از سنخ مکاسب محرمه نیست. چه اینکه اون فرع چهارم از بحث مکاسب محرمه بیرون است، یعنی بازی با ابزار غیر قمار و بدون برد و باخت. اون اگر بحثی هست از جهت حکم تکلیفی بحث است، نه از جهت حکم وضعی. خب اما حکم تکلیفی بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت اینجاست که اگر حقیقت مغامره در برد و باخت است، چه اینکه بعضی از نصوص کلار بحث روایات رسید، روایت هم باید بخود همش رو دارد، اون ما قومره به باطل است یا حرام است، که این نشانه است به اینکه جایی که باید رحم درش باشه برد و باخت باشه، و اگر جای چیز جدی برد و باخت باشه نباشه حرام نیست. اگر در حقیقت قمار یا انصراف عنوان قمار به چیزیست که درش برد و باخت باشد، بازی با ابزار آماده برای قمار بدون برد و باخت دلیل بر حرمتش نیست. وضعی هم ندارد بلکه برد و باخت درش نیست. بحث تکلیفی ندارد برای اینکه یا حقیقت قمار چیزی که درش برد و باخت باشد یا منصرف است به جایی که درش برد و باخت باشد. لکن مرحوم شیخ به بعضی از فقها بزرگ رضوان الله می‌فرمان به اینکه روایات باب میگوید چیزی که جزء ابزار قمار است جمیع تقلباتش و تصرفاتش محرم است. اگر روایت تحف العقول و سایر احادیث که در این مساق است بررسی بشود، نشان میدهد که اونچه که محرم است جمیع تقلبات این کار است، ولو بهره رهنی و برد و باختی هم درش نباشد. پس بنابراین اونچه که الان لازم است این است که روایات باب، مخصوصا اونچه که به عنوان تحف العقول نقل شده، بررسی بشود که آیا اینها سندن و دلالتن تام است یا نه. چون ادعای مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم است که از این نصوص برمی آید جمیع تقلباتش محرم است. اگر سند برای تحف العقول باشد، اگر روایتی که همتای تحف است مسند باشد، دلالتش خوبه، چون در جمیع تقلباتش محرم است. ساختن این آلات، خرید فروش این آلات، بازی با این آلات برو رهن و برد و باخت درش نباشد، چون در جمیع تقلباتش محرم است. قهرن حرمت تکلیفی را به همراه دارد و از حرمت وضعی هم خبری نیست، به جز مکاسب محرمه هم نیست، برای اینکه از سنخ کسب نیست. حال این روایات ملازم فرمید. والحمدلله رب العالمین.